ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان صحبت هایی داریم در مورد این که امروز دور سوم نشست چهار جانبه برای ترتیب نقشه راه به مذاکرات صلح افغانستان در اسلام آباد برگزار می شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. در برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
مقامات افغان امیدوارند که در نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد طرح و یا نقشه راه برای آغاز مذاکرات صلح نهایی شود. جنگ و درگیری ها در بغلان هزاران نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است و وزارت دفاع امریکا دیروز 198 تصویر را به نمایش گذاشت که در آن علایم بدرفتاری با محبوسین در عراق و افغانستان نشان داده می شود. تفصیل خبرها. مقامات افغان امیدوارند که در نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد طرح و یا نقشه راه برای آغاز مذاکرات صلح نهایی شود. این سومین نشست به اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا می باشد که هدف آن آماده ساختن یک طرح عملی برای آغاز مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان می باشد. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان برای تسریع این روند تأکید میکند و توقع دارد که نقشه راه برای مذاکرات مستقیم در اجلاس امروزی نهایی شود. از سوی دیگر حبیب الله فوزی، مسئول روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، اشتراک نمایندگانشان را در این اجلاس تایید کرده ابراز امیدواری کرد که بعد از نشست چهار جانبه مذاکرات مستقیم صلح آغاز شود. در این میان عطا محمد شاهد، شاژدافیر سفارت پاکستان در مسکو، در مصاحبه با خبرگزاری انترفاکس روسیه گفت که آنها توقع دارند که در اجلاس امروزی اسلام آباد یک پیشرفت مهم به میان آید. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که با تعیین رئیس جدید برای این شورا کمک‌های جامعه بین المللی دوباره اثر گرفته شود. عطاالله لودین، معاون شورای عالی صلح افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آمریکا و بریتانیا از آغاز سال نو میلادی به این سو به دلیل خالی بودن مقام ریاست شورای عالی صلح کمک‌هایشان را قطع کردند.
ما با رئیس جمهور ملاقات داشتیم. او به هیئت اجرایی شورای عالی صلح وعده داده و از ما مشوره هم گرفته و به همین خاطر امیدواری ما زیاد است که شاید در این روزها یک نفر به حیث رئیس شورای عالی صلح تعیین شود و این شورا مجدداً به کار خود دوام دهد. پست ریاست شورای عالی صلح افغانستان پس از این که صلاح الدین ربانی به حیث وزیر امور خارجه و معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان تعیین شد، خالی مانده است. شورای عالی صلح افغانستان در سنبله 1389 هجری به فرمان حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان تشکیل شد. و جنگ و درگیری ها در بغلان هزاران نفر را مجبور به ترک خانه ها و منازلشان نمودند. این جنگ ها امروز وارد 12 روز خود شد. هرچند حکومت تعداد بیجا شدگان را 3000 خانواده می شمارد، اما باشندگان محل می گویند که رقم بیجا شدگان خیلی بالاتر از این بوده و همه آنها در شهر پلوخمری و ولسوالی بغلان مرکزی در شرایط ناگوار در خانه های وابستگانشان بسر می برند. بیجا شدگان می گویند که آنها تا اکنون هیچ گونه کمک را از سوی حکومت و ادارات کمک رسانی به دست نیاوردند. اما نصیر کوهزاد، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بغلان، برادیو صدی گفت که آنها مصروف جمع‌آوری ارقام بیجا شدگان بوده و این اداره تا اکنون توانسته تنها برای 50 خانواده کمک فراهم کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع آمریکا دیروز 198 تصویر را به نمایش گذاشت که در آن علائم بدرفتاری با محبوسین در عراق و افغانستان نشان داده می شود. اکثر زندانیان که در این تصاویر دیده می شوند در دست‌ها و پاهایشان علائم ضرب و شتم و بریدگی دیده می شود. وزارت دفاع آمریکا می گوید که این تصاویر بعد از تحقیق در مورد 56 قضیه بدرفتاری نظامیان آمریکایی علیه زندانیان به دست آمدند. با گفته وزارت دفاع با تحقیق در مورد 14 قضیه مدارک قطعی به دست آمد که به اساس آنها اقدامات تعدیبی علیه 65 کارمند آمریکایی مد نظر گرفته شد. رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که یک بریگادیر جنرال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، محسن غرجریان، با 6 ملیشه بسیجی این کشور در جنگ سوریه کشته شدند. نظر به گزارش‌ها، این افراد در ولایت حلب سوریه کشته شدند. از 4 روز به این سو قوای حکومتی سوریه با حمایت هوایی روسیه در ولایت حلب عملیات بزرگ را آغاز کرده و این شهر را محاصره کردند. خبرگزاری تسنیم ایران می‌گوید که 6 بسیجی که اختیاری به جنگ سوریه رفته بودند در محافظت از امکان مقدس شیعه ها در نزدیکی حلب شهید شدند. تهران اظهار می‌دارد که مشاورین نظامی را برای حمایت از قوای بشارالاسد رهبر رژیم سوریه به این کشور فرستاده است، اما این ادعا را که به سوی سوریه قوای جنگی فرستاده است رد می‌کند. کانادا بخش اعظم تحریم‌های اقتصادی خود را علیه ایران لغو نمود که بر اساس آن شرکت‌های کانادایی می‌توانند با ایران تجارت را آغاز کنند. کانادا که جزء موافقت اتمی ایران با 6 قدرت بزرگ نیست ولی از آن حمایت می‌کند، اظهار داشت که تنها محدودیت‌های داد و ستد را در بخش اتمی و رشد راکت‌های قاره پیما با ایران حفظ می کند. کریستیا فریلند وزیر تجارت کانادا گفت که شرکت های کانادایی اکنون می توانند خود را با امکانات نو تجارتی عیار کنند، ولی این کشور هنوز هم موارد تجارتی را که منبع نگرانی می باشد محدود نگه می دارد. کانادا همچنان می خواهد که رابطه دیپلماتیک خود را که در سال 2012 میلادی با ایران قطع گردیده بود از نو برقرار کند. و یک موافقت بین روسیه و ایران که روند صدور ویزه را بین دو کشور آسان می سازد، امروز در مرحله اجرا گذاشته می شود. این موافقت که در ماه نوامبر بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حسن روحانی رئیس جمهور ایران به امضا رسید، روز 4 فوریه از سوی آیت الله علی خامنه‌ای مشاور رهبر مذهبی ایران در جریان یک سفر به مسکو نهایی شد. این موافقت شرایط ویزه را برای تجار روسیه و ایران ادبای دو کشور که در فعالیت‌های علمی و فرهنگی سهم می‌گیرند آسان‌تر می‌سازد. وزارت خارجه روسیه اظهار داشت که در این موافقت سهولت در سفر محصلین، معلمین، سیاحان و دیگر بخش‌ها بیشتر می‌شود. پایان اخبار.
ساعت 9:08 صبح است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. یک مقام حکومت افغانستان میگوید آنها امیدوارند که در نشست امروز در اسلام آباد نقشه راه برای افغانستان نهایی شود.
افغانستان جدا انتظار دارد که انشاءالله این نقشه راه در نشست سومی نهایی شود.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید با تعیین رئیس نوی این شورا کمک‌های خارجی با آن دوباره از سر گرفته خواهد شد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. مردم ولایت فرا از رهایی مجرمین که دستگیر می‌شوند شکایت دارند. یک مقام امنیتی این ولایت میگوید
با مراتب ما مجرم گرفتیم بازی نشود. نباید مسئولیت خود در برابر ملت و برابر خدا در برابر وطن ادا بکنند.
بیش از 45 پروژه انکشافی در ولایت بلخ به بهره برداری سپرده شدند. سرمنشی ناتو میگوید روسیه حملات هوایی را در سوریه گسترش داده است. در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از جهان ساینس و تکنولوژی و برنامه آزادی و شنوندگان.
ترازه هایی که در افغانستان سری سرک ماندگی است از طرف وزارت فواید عامه یا غیر قانونی محصول از دیدورا میگرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان امیدوار است که در نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد طرح و یا نقشه راه برای آغاز مذاکرات صلح نهایی شود. این 30 نشست به اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا می باشد که هدف از آن آماده ساختن یک طرح عملی برای آغاز مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان می باشد. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان می گوید هیئت آنها مانند دیگر نهادهای اجتماعی و احزاب سیاسی افغانستان در این نشست اشتراک می کند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
اسلام آباد پایتخت پاکستان امروز میزبان اجلاس چهار جانبه‌ای می باشد که در آن روی چگونگی آغاز مذاکرات صلح در افغانستان بحث و گفتگو می شود. این 30 جلسه از نوع این نشست ها به شمار می رود که در آن نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا اشتراک دارند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها انتظار دارند که در اجلاس امروزی نقشه راه نهایی شود.
قرار است نقشه راه برای گفتگوهای صلح نهایی شود و با تأکیدی که جمهوری اسلامی افغانستان روی استقلالیت این زبان داره، افغانستان جدا انتظار دارد که انشاءالله این نقشه راه در این نشست 30 نهایی شود.
همزمان با این شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ایت آنها در اجلاس چهار جانبه در اسلام آباد اشتراک میکند. حبیب الله فوزی مسئول روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان گفت:
بله، تقریبا در این دو مجلسی که گذشت و هم اعضای شورای عالی صلح شرکت داشتند و شورای عالی صلح عضوی جلسه سومی هم خواهد بود.
آقای فوزی همچنان ابراز امیدواری کرد که بعد از نشست چهار جانبه مذاکرات مستقیم صلح آغاز شوند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در پاسخ سوال اشتراک نمایندگان طالبان را در این نشست مستقیما رد نکرد، اما گفت که این نشست به ادامه اجلاس کابل با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین برگزار می شود. در این میان عطا محمد شاهد شارژ دافیر سفارت پاکستان در مسکو در مصاحبه با خبرگزاری انترفاکس روسیه گفت آنها توقع دارند که در اجلاس امروزی اسلام آباد یک پیشرفت مهم به میان آید. آقای شاهد در این مصاحبهش گفت کشورش می‌خواهد که حکومت و طالبان افغان بین خود میکانیزمی را ایجاد کنند که بر اساس آن برای امنیت و ثبات افغانستان کار مشترک نمایند. این دیپلمات پاکستانی در مسکو گفت نمی‌داند که این کار چه زمانی را در بر می‌گیرد، اما آنها در انتظار یک پیشرفت بزرگ هستند که به گفته وی امید است در اجلاس چهار جانبه اسلام آباد به دست آید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طور که گفتیم امروز مذاکرات چهار جانبه برای ترتیب نقشه راه در نشست چهار جانبه اسلام آباد بررسی می شود. شورای عالی صلح افغانستان می گوید هیئت این کشور هم در این اجلاس اشتراک خواهد داشت. مقیم نائب در این مورد با حبیب الله فوزی مسئول رابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان صحبت کرده و از او توضیحات خواسته است. آقای فوزی می گوید
در اینجا شما می فهمین که این مجلس تقریبا یک شکل تکنیکی را به خود داره. دیگر کسایی که در این مسئله بلد هستن اونا شرکت میکنن، ولی بعد از این مجلس سومی توقعی از این میره که با طالبا مذاکرات رسمی آغاز شوه که باز کسایی که شرکت میکنن اعلان خواهد شد.
خب نظر شما چی است فوزی صاحب که همین گونه نشست ها چقدر کمک میکنه برای مذاکرات در حالی که طالبا شرایط گذاشت برای اشتراک در مذاکرات خود؟
شما میفهمین که صلح یک ضرورت مبرم جامعه افغانی است و به شدت حکومت افغانستان، شورای عالی صلح و ملت افغانستان در تلاش صلح است که در این مملکت صلح بیاید و راه آسانش این است که با طالبا مذاکرات مستقیم آغاز شود و در نتیجه از او اگر خدا خواسته باشه که یک آتش بس شود و یک فضای اعتماد به میان بیاید و به یک نتایج مثبت ما برسیم و بعد از این مجلس سومی توقع میره که انشاءالله در وقتهای نزدیک با طالبان مذاکرات مستقیم آغاز خواهد شد و مذاکرات وقتی آغاز شود بروند صلح بسیار فایده میکنه و ما انشاءالله نتایج خوبی را به دست خواهیم آورد.
فوزی صاحب موضوع دیگه ای که امی طالبان اگر تمایل به مذاکرات و گفتگو آغاز مذاکرات داشته باشن پس باید جنگ کمتر بسازن در مناطق، باید تشبث اعلان کنه، ولی اون نیست، برخلاف جنگ تشدید یافته. شما چی نظر دارین در این رابطه؟
این درست است که جنگ ها شدت یافته و این دو معنا رو میده. یکی که طالبا هر وقتی که موضوع مذاکرات به میان میاد کوشش میکنن که در نتیجه یک فشار پرته و در نتیجه فشار قوت خود را ثابت بسازه و امیدوار ازی است که هستن که بعض امتیازات را به دست بگیره. یک دومی که تنها طالبات در جنگ داخل نیستن، بلکه جهت های مختلفی است که در جنگ داخل هستن، ولی طرف مهم طالب به این خاطر است اگر طالب در مذاکرات شرکت بکنه، چون در اکثر ولایات طالبا هستن، اگر با گروهی که مذاکرات میشه امیدواری همی است که طالبای دیگری هم با اونها پیوست خواهد شد.
شما فکر میکنین که در این نشست موضوع آتش بس مطرح شوه بین طالبا و حکومت؟
بله، در این مجلس خو طبیعی گپ است که نقشه راهی که از بالای از او صحبت شده و تا جایی هم پیشرفت صورت گرفته و شاید در این مجلس فیصله به عمل بیاید کدام راهکاری را که اینا در پیش میگیرن. طبیعی گپ است که موضوع آتش بس یکی از موضوعات مهمی این بحث خواهد.
پیشتر از او آوازها بود، گزارش ها وجود داشت که گویا طالبان، نماینده های طالبان در این نشست سیوم در اسلام آباد اشتراک خواهد کردن. شما هم به این نظر هستین؟
ولی ما رد نمی کنم، ولی شاید با مذاکرات با طالبان بعد از این مجلس سومی آغاز شود.
مصاحبه بود با حبیب الله فوزی، مسئول رابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، که در مورد مذاکرات امروزه اسلام آباد صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان فشار جنگ علیه طالبان اردوی افغانستان را مجبور ساخته است که سن استخدام افراد را بلند ببرد. روزنامه می نویسد توانایی و ظرفیت اردوی افغانستان همیشه یک منبع نگرانی بود، اما در یک سال گذشته با افزایش حملات طالبان، نارسایی های اردوی ملی افغانستان بیشتر در مرکز توجه قرار گرفته است. روزنامه می افزاید با وجود 35 میلیارد دلار مصرف امریکا در ظرف 15 سال برای تقویه اردوی ملی افغانستان، در ماهای اخیر سال گذشته میلادی کندز به دست طالبان سقوط کرد. هرچند این شهر دوباره از تصرف طالبان خارج شد، اما این عمل خالیگاه را در کار کنترل حکومت افغانستان بر مناطق آن نشان می دهد. علاوران به نوشته روزنامه واشنگتن پست، تحلیلگران به این باورند که اردوی ملی افغانستان در یک سال گذشته تلفات بی سابقه را متحمل شده است. هرچند ارقام دقیق ارائه نشده، اما مقامات نظامی آمریکا میگویند که در سال 2015 تعداد تلفات قوای افغان 28% بلند رفت. از این رو به نوشته روزنامه، قماندان سابق قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان کمپل از اردوی افغانستان خواست که قاعده های استخدام را تغییر بدهد و بالاخره وزارت دفاع افغانستان هم این قاعده ها را تغییر داده و اکنون سن استخدام عساکر را تا 35 و حتی 40 سال بلند برده است، در حالی که در کشورهای همجوار افغانستان، هند و پاکستان، هیچ سرباز بالاتر از سن 23 و یا 24 نمیتواند به قوای پیاده اردو استخدام شود. روزنامه فلادلفیا تایمز هم در شماره اخیر خود درباره نارسایی های اردوی ملی افغانستان صحبتی را به نشر رسانده و از سخنان قماندان سابق قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان کمپل اقتباس آورده است که میگوید افغانستان به یک درجه قناعت بخش امنیت و ثبات نرسیده است که توجیه برای کاهش سربازان آمریکا در سال 2016 در افغانستان شود. به نوشته روزنامه، فعلا قوای آمریکا در افغانستان به دو بخش تقسیم شدند که 6800 نفر آنها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان خدمت می کنند و تعداد دیگر در ماموریت جنگ علیه تروریسم اشتراک دارند. متخصصین نظامی از جمله قماندان عمومی سابق قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال متقاعد دیوید پتریاس تاکید نموده است که افغانستان بیشتر به حمایت هوایی نیاز دارد و با گفته مقامات آمریکایی در یک سال گذشته روز نبوده است که قوای افغان خواهان کمک هوایی از قوای آمریکایی در این کشور نشده باشند. با نوشته فلادلفیا تایمز، جنرال کمپل گفته است که توانایی هوایی قوای افغان بسیار محدود می باشد و او در راپور نهایی خود بعد از ختم وظیفه‌اش در افغانستان بر این نیازمندی اردوی افغانستان و تقویه هوایی قوای افغان تاکید خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شکایت ها از رهایی و عدم پیگرد مجرمین و افراد ولگرد در ولایت پروان وجود دارد. مقامات امنیتی این ولایت میگویند متهمین از سوی سالانوالی رها میگردند، اما سالانوالی این ادعا را رد میکند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از ولایت پروان گزارش دارد که با هم میشنویم.
در حالی که مردم در ولایت پروان خواهان مجازات مجرمین و کسانی هستند که در بدامنی ها دست دارند، مسئولان امنیتی میگویند در این زمینه سارنوالی این ولایت بی توجهی داشته و بی کفایتی اختیار کرده است. در گذشته شماری از باشندگان ولایت پروان از عدم پیگرد افراد و گروه‌های ولگرد و بی‌بندوبار از سوی مسئولین امنیتی به خصوص پلیس شکایت داشته و این امر را غیر قابل قبول خوانده بودند. اما اکنون برخی از مسئولین امنیتی این ولایت میگویند با زحمات فراوان مجرمین را دستگیر میکنند، اما بعداً دیده میشود که آنها از سوی سارنوالی رها شده‌اند. جنرال محمد زمان مموزه، قمندان امنی ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت رهایی مجرمین کار آنان نیست.
ارگان امنیتی با چقدر قربانی های گذاب حتی با خون جان خود یک مجرم میگیره، دیگر روز میبینی علمش. ما خواست ما از ارگان عدلی و قضایی است که این مردم طور تهدید بکنن که دیگر عبرت بگیرن. در غیر از وقت در قربانی بتن مفایده ندارن. با مراتب ما مجرم گرفتیم بازی نشده. نباید مسئولیت خود در برابر ملت و در برابر خدا در برابر وطن ادا بکنن. این کارا نکنن که خدا نخواسته ما در این دار باز با مشکل مواجه باشیم.
اما مسئولان سارنوالی استیناف ولایت پروان بارد دین ادعاها میگویند پس از تحقیق و بررسی همه جانبه در زمینه رهایی و ادامه توقیف افراد تصمیم میگیرند.
اگر ما کسی را اعلام کرده او اسم ملت داره، قماندان صاحب امنیت لطف کردن دیگه به گفتن که سارنوالی اعلام میکنه، درست است وظیفه سارنوالی اعلام کردن کسایی که بیگناه است، ارگانهای کشفی به ما آورده. اگر کدام مجرم ما اعلام کردیم او مجرم اسم داره، ولد داره، جرم ارتکابیش معلوم است، به ما نشان بدن بگن که فلانه احمد یا محمود در فلان جرم قتل یادش، درست است ارگانهای کشفی او را میارن به ما. مثلا حادثه ترافیکی، قانون نگفته که هر کس که یک مجرم ترافیکی کرده تو را بندی بکو، ما او را نمیتونیم بندی کرده.
با باور شماری از ساکنان ولایت پروان، رهایی مجرمین و عدم پیگردی این افراد بیشتر عامل موجودیت فساد اداری دارد. در حالی است که انوار از موجودیت فساد اداری و رشوه ستانی در اداره سارنوالی ولایت پروان شکایت های صورت گرفته است، اما دیده می شود اسنادی برای اثبات این اتهامات تا اکنون وجود نداشته و به دسترس رسانه ها نیز قرار نگرفته است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارون سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه زیر آسمان کبوت را که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیشنهادات، نظریات و انتقاداتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ به ارزش 2.5 میلیون دلار آمریکایی بیش از 45 پروژه انکشافی را در چندین ولسوالی این ولایت به بهره برداری سپرده است. مسئولان ریاست انکشاف دهات ولایت بلخ می گویند همه این پروژه ها عامل منفعند. مجیب رحمان حبیب زای از مزار شریف گزارش می دهد.
ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ به ارزش 2.5 میلیون دلار آمریکایی 45 پروژه انکشافی را در این ولایت به بهره برداری سپرده است. عبدالباسط عینی، رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ، حین افتتاح یک پروژه 4000 متر دیوار استنادی در ولسوالی خلم ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ با ادامه تطبیق پروژه‌های انکشافی اش این بار 8 سربند آب، 1000 متر دیوار استنادی، 8 ترناب و چندین کانال آب را به منظور چلوگیری از خسارات سیلاب به ارزش نزدیک به 1 میلیون دلار در ولسوالی خلم ساختند. با گفته وای که از یک هفته به این سو بیش از 45 پروژه انکشافی عامل منفعه را در چندین ولسوالی بلخ به بهره برداری سپرده که هزینه مجموعی آن به 2.5 میلیون دلار آمریکایی برمیگردد. آقای باسد در مورد به هزینه این پروژه ها چنین گفت:
45 پروژه انکشافی در ولسوالی خلم و سایر ولسوالی ولایت بلخ به ارزش 2.5 میلیون افتتاح کردیم که پروژه ها از دو برنامه مختلفی که برنامه جی اف پی آر و دیگه برنامه اینفایر که اردیش برنامه وزارت انکشاف دهات است از طریق بانک انکشاف آسیایی و دولت مردم ژاپن تمویل میشد.
اوایل بهار سال گذشته باشندگان ولسوالی خلم ولایت بلخ از اثر سرازیر شدن سیلاب ها شدیداً متضرر شدند و برای چند روز مسیر راه کابل مزار در اثر تخریب سرک عمومی شاهرای مزار به وسیله سیلاب مسدود گردید. سیلاب بیش از 1500 خانه را در 12 قریه ولسوالی خلم تخریب نمود و هزار تن مجبور به مهاجرت به سایر ولایات کشور شدند. چند تن از باشندگان خلم در رابطه به خسارات سیلاب چنین میگویند:
در اثر سرازیر شدن سیلاب بیشتر از 12 قریه آسیبی شدید گرفت که از آن جمله قریه سوم، قلعه ربیک، گذر مرزا شمس، گذر جلقه، گذر روزبای، گذر خانقا بیشتر از 1000 فامیل در اینجا سیلاب تهدید نموده بود که بیشتر از 500 فامیل مهاجرت های اجباری شده بود.
بسیار مردم ما از سیلاب بسیار در خطر جدی قرار داشتند. در سال 2003 خسارات انگشتی در ولسوالی
خلم ایجاد کرد 12 قریه را به کلی از بین برده بود. شمار از باشندگان ولسوالی خلم بلخ نیز ایجاد دیوار استنادی و سربندهای آب برای بیش از 117 قریه این ولسوالی را اقدام مثبت جهت دفع خسارات ناشی از سیلاب در آینده دانسته و خواهان توجه بیشتر دولت در قسمت فعالیت‌های انکشافی در این ولسوالی گردیدند. در عین حال سید ابرار هاشمی ولسوال خلم میگوید که ریاست احیا و انکشاف دهات به منظور انکشاف ساحات دوردست در قسمت بهبود وضعیت اقتصادی زندگی زارعین نیز برنامه‌هایی را روی دست گیرد. از آغاز سال روان هجری شمسی تا به اکنون ریاست انکشاف دهات ولایت بلخ از میان 406 پروژه انکشافی پلان شده خود توانسته است که 230 پروژه را تکمیل نموده و به بهره برداری بسپارد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سرمنشی پیمان ناتو میگوید روسیه در سوریه حملات هوایی را افزایش داده و اکثرا اپوزیسیون سوریه را هدف قرار میدهد. یان ستولتنبرگ روز جمعه در بروکسل گفت این مسئله در برابر ختم بحران در سوریه یک مانع را ایجاد میکند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یان ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو قبل از ملاقات با وزرای دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل گفت عملیات هوایی روسیه در سوریه تنش‌ها را با ترکیه افزایش داده است و بر حریم هوایی این کشور تجاوز صورت می‌گیرد. یان ستولتنبرگ می‌گوید روسیه حملات هوایی را در سوریه افزایش داده است و اکثرا اپوزیسیون حکومت این کشور را مورد هدف قرار می‌دهد. به گفته وی این حرکت روسیه یک مانعی را در برابر ختم بحران در سوریه ایجاد می‌کند. ایالات متحده آمریکا نیز از روسیه خواسته است تا در حملات هوایی‌اش روی اهداف شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش بیشتر تمرکز کند. یان ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو با اشاره به بحران جاری در لیبیا گفت از تلاش‌های ایجاد یک حکومت متحد در لیبیا باید حمایت شدید صورت گیرد. یان ستولتنبرگ گفت
We are following very closely the developments also in Libya.
ما تحولات لیبیا را از نزدیک نظارت میکنیم. این واضح است که حمایت از یافتن یک رای حل سیاسی خیلی اهمیت دارد تا آتش بس شده روی ایجاد یک حکومت متحد موافقت شود. این در حال است که ارزیابی اداره استخبارات ایالات متحده ای امریکا نشان می دهد که شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق در حالت ضعیف شدن بوده، اما در لیبیا قدرت آنها در حال افزایش است. در این ارزیابی تازه در مورد وضعیت شرق میانه و شمال افریقا که روز پنجشنبه توسط قصر سفید نشر شد گفته می شود که تعداد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش که زمان در عراق و سوریه به 31,000 تن رسیده بود اینک حداقل به 25,000 تن کاهش یافته است. امیلی هورن سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفته است از سال 2014 میلادی به این سو ائتلاف به رهبری امریکا حدود 10,000 حمله را در عراق و سوریه انجام داده و تلاش ها به خاطر جلوگیری از پیوستن جنگجویان خارجی به شورشیان گروه دولت اسلامی افزایش یافته است. امیلی هورن میگوید کشته شدن تعداد زیاد جنگجویان، فرار تعداد از افراد مسلح از صفوف شورشیان، ضعف در استخدام و دشواری‌های جنگجویان خارجی برای پیوستن با شورشیان در سوریه دارند، در کاهش افراد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش نقش دارد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون که فعالیت‌های داعش را در لیبیا نظارت می‌کند، با تقاضای قصر سفید روی شیوه‌های پیوستن به عملیات نظامی بر ضد داعش در لیبیا غور می‌کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. لیزا حیدری در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
مقامات افغان امیدوارند که در نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد طرح و یا نقشه راه برای آغاز مذاکرات صلح نهایی شود. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که با تعیین رئیس جدید برای این شورا کمک های جامعه بین المللی دوباره سرگرفته شود. جنگ و درگیری ها در بغلان هزاران نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز 198 تصویر را به نمایش گذاشت که در آن علایم بدرفتاری با محبوسین در عراق و افغانستان نشان داده می شود. و رسانه های ایران گزارش می دهند که یک بریگادیر جنرال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با 6 ملیشه بسیجی این کشور در جنگ سوریه کشته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
مقامات اداره القا و جنین شناسی انسانی بریتانیا در یک تصمیم تاریخی روز دوشنبه به دانشمندان این کشور اجازه داد تا کروموزوم های حیاتی انسان را ویرایش و ادیت نموده روی جنین انسان آزمایشات علمی را انجام دهند. این تصمیم مقامات بریتانیا مورد انتقاد برخی پیروان اصول اخلاقی قرار گرفته است. آنها میگویند این تصمیم راه را برای تولید اطفال طراحی شده دلخواه هموار میکند. اما مقامات بریتانیا میگویند تحقیقات دانشمندان به طراحی و تولید اطفال نخواهد انجامید و جنین های ویرایش و ادیت شده 7 روز بعد از القای آن از بین برده خواهند شد. آنها میگویند این تحقیقات برای درک و شناخت بهتر رشد انسانی، بهبود تداوی القای انسانی و به خاطر جلوگیری از سقط جنین صورت میگیرد. ویرایش و ادیت جنین انسانی، حذف، ترمیم و یا جاگزینی برخی قسمت‌های زنجیره‌های دی‌ان‌ای انسانی را در داخل حجرات زنده شامل می‌شود. در حقیقت دانشمندان برخی قسمت‌های زنجیره دی‌ان‌ای انسانی را در داخل حجرات زنده تکرار، پیوند و یا حذف می‌کنند. دانشمندان میگویند استفاده از این شیوه یک روز هم به معالجه بیماری های مانند HIV، امراض وراثتی مانند عدم کفایه تغذیه عضلاتی و سایر بیماری ها خواهد انجامید. بر اساس اجازه اخیر مقامات اداره القا و جنین شناسی انسانی بریتانیا، یک تیم تحقیقاتی دانشمندان اینستیتوت نیو فرانسیس کریک لندن که توسط کاتی نیاکن پروفسور علوم مربوط به جنین و سلول های انسانی رهبری می شود، کاری ویرایش ادیت و آزمایش را روی جنین انسانی در نخستین هفته رشد آن آغاز خواهد کرد. برخی گروه های مذهبی به شمول کلیسای کاتولیک استدلال می کنند که دستکاری در جنین انسانی دخالت در کار خداوندی است. تعدادی از دانشمندان هم ابراز نگرانی می کنند که دستکاری در جنین و دی‌ان‌ای انسانی می تواند عواقب غیر مترقبه در قبال داشته باشد که تا تولد اطفال و یا حتی الا چند نسل بعد از آن آشکار نخواهد شد. برخی ها نیز نگران از آنند که دستکاری در جنین و دی‌ان‌ای انسانی فاصله بین غربا و ثروتمندان را با طراحی و تولید اطفال فوق‌العاده بیشتر خواهد ساخت. در برخی کشورهای جهان به شمول ایالات متحده آمریکا و چین در زمینه همچو آزمایشات به اجازه آشکار نیاز نیست. ایالات متحده آمریکا به استفاده از منابع مالی فدرالی در ویرایش و ادیت جنین انسانی اجازه نمی‌دهد. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. و برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با محترمه جنرال نظیفه زکی، عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
پیام ما این است که حکومت افغانستان در مورد فساد و اشخاص فاسد اقدامات جدی نمی کند. اگر می کرد دامن فساد اینقدر وسیع‌تر نمی شد. خواست ما همه ملت افغانستان ما این است که از شخص رئیس جمهور که فساد به طور کلی دور بسازه و هیچ طرف از هیچ گروه و شخصی نکنه، زیرا که اسمان سرش سقوط نمی کنه.
ما از دریورا شکایت داریم از ترازه هایی که در افغانستان سر سرک ماندگی است از طرف وزارت فواید عامه، یا غیر قانونی محصول از دریورا میگیره، غیر قانونی پیسه میگیره که فایداتش در دولت در وزارت فواید عامه نمیرسه و کاروبار موتروانا بیخی خراب است. یک تون که از کابل تا مزار شریف 400 افغانیست، تون 400 کیو 15-16 هزار کیلو میشه تا مزار شریف و 15 هزار تل میخوره هر موتر، 5-5 هزار پر ترازو میگیر از موتران. ما ایره میخواییم که ایره در مقامات بالای پیغام ما را برسانین و سلام.
ولایت میمنه ولسوالی بلچراغ تماس میگیرم. پرسون نیست، کس مسئله حکومت هم نیست، بیخه هر قسلا دلائی حواله میکنه، وایش پنجالائی حواله میکنه هر قسلا. ای باید که آقای اشرف غنی پرسون کنه این چرقم گب است. فساد اداری خود هر قسلا خودش جور شده پیلن. بیخه تاریخم بسیار زیاد کشت شده، ولسوالی بلچراغ امرا زدتر جلو شب بگیره، ولی سای قماندان امنه بلچراغ تماس بگیره، ای تو تاریخ کش میکنه مردم بیخه حرام است، حرام است. اما تاریخ هر کس پاش میکنه حرام است. مسلمان نزد نقصار تاریخ ایش ایمان وجدان قبول نیست، اما تاریخ هر کس کش کنه. از قماندان های جرمه هر قسلاغ مردم پکر بچه را ایتا پول حوالا میکنه، از کورپایش را سودا میکنه، میگه پایش را بیتر میگه.
در طالب ارفک بسیار نرامه و جنگ و زیاف است. طالب ها فتا رای اقتصاد مردم قطع کردن. در بغلان جنگ میره، چرا در طالب ارفک جنگ نمیره؟
نظیفه زکی، وکیل شورا، عضو کمیسیون امور امنیت داخلی، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما در این روزا ما از اطراف و اکناف افغانستان شکایت میگیریم از مردم که اونا از وضع امنیتی شکایت میکنن. در این مورد گفتیم کمیسیون شما این خبرها را تایید کرده، میتونن نمیتونن، نظرتان چی است؟
بله، بگید ما خود ما شخص منعیست مردم و عضو کمیسیون امنیت داخلی تایید میکنم که وضعیت امنیتی در اکثریت ولایت افغانستان رو به خرابی رفته و اکثر ولایت قندوز، بغلان و ولایت ها نمجوار کابل، جلال آباد وضعیت واقعا وخیم است. مردم دقیق میگن، ما هم مایه نگرانی ماست. ما به گوش مسئولین رساندیم، اصیب ما مسئولین ردای اول وزارت دفاع داخلی را به کمیسیون امنیت داخلی استجواب کردیم، به تالار ولایت استجواب کردیم. ما وعده میتن که ما عملیات ها را پیگیری میکنیم، عملیات ها را سازماندهی میکنیم، مگر بازم نبینیم که عملیات ها نیروی هوایی ندارن، هماهنگی نمیشه، عملیات ها نتیجه نمیشه. چنانچه که در بغلان عملیات تا هنوز سلام نتیجه درخواه ندارن، در بدخشان تا هنوز هیچ عملیات نکردن، دشمن در چندین ولسوالی یا بجا سر تا با تانکایی که از قوای امنیتی بدست آوردن، با رینجرهایی که از قوای امنیتی بدست آوردن، دشمن آزادانه گشت و گذار میکردن در بعضی ولسوالی های ما، چنانچه که از خوستک تا بارک میرن هیچ اینا را کسی ممانعت هم نمی کنه و می شکل هست وضعیت امنیتی.
ما مخصوصا از امام صاحب یک گزارش داشتیم در این روزا، شاید از طریق رادیو آزادی شنیده باشین، در اونجا اولسوال امام صاحب میگن که تقریبا 200 نفر از کسایی هستن که از خارج مملکت هستن، اونا حتی در داخل تاجیکستان هم نفرها را میخواهند جذب بکنن. این یک موضوعی است که امنیت داخلی را بسیار در خطر میندازه. این موضوع را شما چه قسمی بررسی میکنین و چه قسمی تعقیب میکنین صاحب؟
درست است، این موضوع نه تنها در اونجا خارجی ها است، بلکه در تاجیکستان هم فعلا پایگاه بسیار اساسی داره. خارجی ها هم از تاجیکستان یا ازبکستان یا سیدنی ها یا یرغولای چین یا در اونجا هستن، اونا پایگاه دارن، اونا فعالیت میکنن، عملا تبادگیری میکنن، فعلا تبادگیری دارن از بین جوانای ما، نمیگذارن جوانا به طرف ساحه شهر بیان، از فامیلایشان که جوانایشان در دولت کار میکنن جزیه میگیرن، پول میگیرن یا اینکه باید بچه‌هایشان را بخواین. این گپا هست، ما پیگیری داریم، ما با نیروهای امنیتی همیشه در تماس هستیم، هر هفته که ما با وزارت دفاع و داخله میریم با مسئولین میگیم اینا در جریان میمونیم، بعد از جدی با امنیت ملی هفته گذشته با سرپرست امنیت ملی این موضوع را ما یاد کردیم، امیر با برشان گفتیم که باید جلسه شورای امنیت طرح بحث کنن و وضعیت امنیتی تغییر کنه و مردم افغانستان از این حالت بیرون شه، به خاطر که ما تمام روز میبینیم که مردم مهاجر شده برای با واسطه کشورها اونا را دیپورت میکنه، با آن هم مردم ما رفته رایستن. همه روزه شما برای ریاست پاسپورت جایل کمسکم روزی 5000 نفر در قطار منتظر عقد پاسپورت هستن. من خودم چندین خود حتی برای روز من رفتم برای ریاست پاسپورت، دیدم که تا زنی 80 ساله تا طفل یک نو تولد شدگی جوان و پیر منتظر عقد پاسپورت هستن.
شما در آینده نزدیک یعنی چی تصمیم دارین؟ وقتی که شورا به کار آغاز کرد اولین اقدام شما چی خواهد باشد؟ به این موضوع یک رسیدگی خواهد شد؟ چی پلان دارین در نظر؟
اما در اولین فرصتی که بخیر 15 اوت جلسه از مجلس افتتاح شود، در اولین آجنده ما موضوع امنیتی و فشار آوردن برای نیروهای امنیتی که باید هر چیز زودتر عملیات تصفیه‌ای را در ولایتی که ناامن است و دشمن در اونجا نفوذ داره فعالیت میکنه، باید هر چیز زودتر این عملیات را باید سازماندهی کنم. ما هم تاکید مون در مجلس و کمیسیون امنیت داخلی همیشه به آجندای شدید است. از نام پیداست کمیسیون امنیت داخلی است و این مسائل مربوط است که ما باید صدای مردم ما را بکشیم و باید ما تاکید کنیم که عملیات ها صورت بگیرد و دشمن از بین برود یا اینو به طرف سال بیاین دولت بپیوندن یا یک رای را تاریخ مردم ما نجات پیدا کنه. مردم بسیار با تکلیف است.
زیادترین از شکایت ها سب از اربکی ها و افراد مسلح غیر مسئول و حتی از خودسری های بعض افراد پلیس و اینا هم شکایت ها زیاد است. به این موضوع یک چاره سنجیده میشه نمیشه سبی اربکی ها و افراد مسلح غیر مسئول به دل خود هر کار که خواسته باشن میکنن، مخصوصا در پوسته ها و اینجا سب مشکلات ایجاد میکنن؟
بله، اربکی سازی را که ما اکثریت اعضای مجلس مخالف از این عدم ابتدا بودن که ما نمیخواهیم اربکی سازی نتیجه خوبی در گذشته ها در رژیم های قبلی هم ندادن. ما طرفدار اربکی سازی اصلا نیستیم. در وقتی که ما پلیس ملی داریم، اردوی ملی داریم، نیاز به اربکی سازی است. ما درخواست کردیم که باید کسایی که میخواهند وطن خدمت کنند در آوردن صلح و ثبات و امنیت، اینا بیاین در پلیس ملی تنظیم شون یا در اردوی ملی تنظیم شون، شما نظام شون که تا دولت از اینا نظارت کرده بتونه. در غیر از او افراد و اشخاصی ولگرد، افراد و اشخاصی که اصلا اونا به این وطن با آزادی و صلح و ثبات یزی باور ندارن، اونا تنظیم شدن به نام اربکی فقط اونا به خاطر منافع شخصیشان، به خاطر بعد از آوردن یک چیزی اونا آمدن تنظیم شدن. و بعضی از اینا افرادی هستن که اونا دوستی های جنایی دارن، اینا فراری قانون هستن، اینا آمدن در قانون نمیتونن در پلیس تنظیم شدن، به شکل اردکی خود را آوردن در تنظیم کردن و از این طریق استفاده خود را میکنن. یا پلیسی که غیر مسئول است خودسری میکنه، سوء استفاده از موقف خود میکنه، اینجا قانون است، قوانین است، باید اینا موارد مجازات قرار بگیره. و ما هم تاکید داریم، ما همیشه تاکید داریم، مگر متاسفانه در مورد اربکی سازی و افراد مسلح غیر مسئول تا هنوز قدر تصمیم قاطع دولت ما نگرفته و اربکی سازی را ما به شدت رد کردیم. مگر باز هم میبینیم که به خواهش یک تعداد افراد و اشخاص اینا اربکی میتن در ولسوالی ها، در بعضی اصلا در بعضی ولسوالی که که امنیت از اربکی میتن. مگر این خلاهی است که با وجود ما تاکید داریم، باز هم پیگیری میکنیم.
همینجا وکیل صاحب یک سوال که از بسیار سابق هر کس طرح میکنه و یک مشکل عمده است، به خیالم نظر شما رو در مورد میخوایم و ایست که میگن مسئله بادیگاردا، یعنی بادیگاردهای وکیل صاحبا و وزیر صاحبا و رئیس صاحبا، خودش اگر قطع شوه خودش یک بودجه هنگفت به اردوی ملی پلیس ملی، برای از اینکه اردوی ملی پلیس ملی از آشه و عباده خود شکایت دارن و میگن که بودجه بسیار زیاد به این بادیگاردها مصرف میشه. در این مورد این ادعاها تا چه درست است؟ نظر شما چی است؟
وکلا از طرف خود والیسی جرگه فقط 4 نفر گارد دارن که دو 4 نفر از طرف دولت یا بایس موفیزین معذب شده، از 4 نفر زیاد نیست و اون در وکلایی که یک ذره نفوذ دارن و زور دارن اونا از هر طریق پلیس خدمتی گرفتن یا از اردو گرفتن یا از امنیت ملی گرفتن، اونا به اساس خودشان گرفتن که خلاف تمام اصول و موازین و قوانین نافذه کشور است که اینا استفاده کردن. مگر اکثریت وکلا همون 4 نفر موافق دارن که فقط از طرف دولت برشان، از طرف پارلمان یا ولی جرگه برشان داره شده یا رسول مردم از نیسته بگیم ماشان 11,200 افغانیسته که 30 نفری میگرن. مگر او گاردای اضافی که بعضی افراد اشخاص دارن یا وکلا یا وزرا یا دارن، اینا یا از خود ماش میتن یا ای که از دیگه وزارتخانا جذب کردن، از وزارت داخله یا وزارت برخواست گرفتن یا از امنیت ملی گرفتن. این ما هم تایید نکرده، ما هم بارها در پارلمان صدای خود را بلند کرده مخالف یه حرکت هستیم، بخاطر از اینکه اگر این افراد قط و قطعات هم بازگرد شود، اینا خدمتی اگر پیش از یاد هم بازگرد شود در قطعات، ما ببینیم در سر ولسوالی ها در سر قطعات کمبود پرسنل است. پرسنل خدمتی پیش افراد مثلا وکلا و زورگویا و بعضی قماندانا و بعضی افراد و اساس رؤسا و بعضی گپای دیگه هم هست که خصوصا از مشکلات افغانستان خوب صحیح آگاهی داریم. نزی هستیم، امیدوار هستیم که ایسا ایسا رهبری دولت ما جمهور ما به این گپا گوش کنن و ایسا ایسا میره از همین بادیگاردا مصارفات اضافی داره و گپای تشریفاتی هم از در حقیقت اینا رو باید جمع کردن.
بله وکیل صاحب، اتر یک مسئله است که وکیل صاحب ها مثلا در این کمیسیون شه به عوض از این که مثلا به اساس معلومات مردم یا به اساس بعضی احصایه ها صحبت کنن، خودشان چرا یک احصایه را سرش کار نمی کنن که چقدر نفر به بادیگارد ها تخصیص یافته در تمام افغانستان و این چقدر بودجه مصرف میشه و چند رقم از تمام بودجه نظامی و یار به عمل میاره و یا تا چی حد این موضوع منطقی؟ صاحب شما چرا خودتان یک سروی انجام نمیتین که به این بادیگارد ها صاحب در اطراف اکناف حتی اولسوالام چند بادیگارد دارن و یار چرا صاحب کمیسیون امور امنیت داخلی به طور مثال دست هم بده که یک چند کمیسیون دیگر ایره عملا سروی کنن و در اختیار مردم بگذارن که یک قضاوت صحیح شود این مورد؟
چندین مرتبه این سروی شد تا پیش کی چقدر محافظ است، چقدر گارد است، از کدام قطعه است، حتی با اسطوره و از جدول ها گرفته شده این گفته شده به وزارت داخله هم روان شده که اینا رو باید جمع کنین و دیگه ارگان های امنیتی که داده باشن برای از یا ما این لست ما گرفتیم. حتی بعضی وکلا در سالار مجلس عمومی لست خواندن که تمام وکلا چقدر سرباز است و از کجا غیر از 4 نفری که رسمی است بالاتر از این از وزارت داخله است از امنیت ملی است از اردو قدر نمی باشد کار اکثریت که هست از وزارت داخله است، ولی از وکلا هم از وکلای شورای ولایتی هم که بعضی هایش که یک ذره هم زوردار در منطقه بودن و قبلا سلابدست بودن و مسلح بودن اونا هم دارن از این دانی امنیه ولایت هم میکنن. این موارد ما بارها گفتیم باید این وظیفه خود وزارت امور داخله است اینا را جمع آوری، کسی را که نیامد به قطعش مراجعه نکرد ماش فقط تونه خود به خود میآید دیگه، دیگه سرانگ دفی نیست. اگر ما تا همیشه به خاص زورگویا چند به نظر ما وضعیت امنیتی از هم بدتر میشه و بودجه ایده که ما به گدایی او را به دست میاریم حیف و میل بعضی افراد اشخاص انگشتمار میشه و بالاخره وضعیت امنیتی ما دیگه بدتر شده میره روز به روز و چیزی هم به دست نمیاریم از حرکت هایی که دولت باید کنه و دشمن را سرکوب کنه و نداشتن کمبود قوا دانی که هم کف قوای پلیس ما معلوم است از اردوی ما معلوم است.
خب محترمه جنرال نظیفه زکی وکیل منتخب مردم کابل در ولسی جرگه و عضو کمیسیون امور امنیت داخلی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما، سلامت
باشید. سلام، ما محمد است هستم از ولایت پروان ترکی بگرام قری خلازی قلعه ذوالفقار با شما هم کلام هستم. بیادر ما پیام پنجم و ششم ماست که نشر نمی کنین، چرا؟ شکایت داریم درباره امی از ریاست آب و برق که با ما در قلعه ذوالفقار برق آمده، پایایش میترایش آورده در میترا بیادر اول 7600 بود، بعد 7000
اول میگفت که 6000 است، بعد 7000 شد، بعد 7000 6000 شد، بعد 8000 شد. سالش بر دوم پاتیک زرداد بود، خلاص پورا خو خلاص کردیم، گمش کو یا از قرض یا از وام، کل مردم غریب است. اینال پیسه رام دادگی لینم آورده، پایار هم نصف کرده، صندوق هم نصف کرده، میتر هم آورده، برای ما برق ایلا نمیته. چرا؟
زهرا هستم از اولاد کافیستا. ما برق نداریم. آقای اشرف ولی وقتی ما برش رای دادیم و دکتر عبدالله خدا یک چیزی میگرفتن، اما چرا آله بر ما برق باید روان کنن؟ ما بی برق هستیم، ما ترکای بی برق باشیم، اما دولایت کاپیسا باید برق بیاره. سیاوی کوهستان هیچ یکی از خانه ها برق ندارن، با سولر چی کار کنیم؟ در این بی پیسگی کس کار نمیتن. آخر آقای اشرف غنی اگر صدای ما رو میشنود، آی دل مردم بیای، خودش در خانه بسیار لوکس زندگی میکنه، بهترین موترها را داره، اما ما هیچی نداریم. با دعای بد در پشتش هست، ما همیشه دعای بد برش کردیم مهمی کنیم. خداحافظ.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، من از ولسوالی جاغوره ولایت غزه. در منطقه ما، در ولسوالی ما، به عرض معذرت که بسیار کمی وقت و برق نیست، هیچ برقی نداریم، به هوای سرد زمستان زندگی میکنیم. این را به گوش مسئولان محلی برسانید.
آقای ظریف نظر از بغلان صحبت میکنم. در ولسوالی بغلان مرکزی انتخاب به نام شیخ جلال است. 4 کیلومتر است تمام ولسوالی بغلان برق دادن. 4 کیلومتر موزه ما است مردم دبا برق ندادن. ما یک منطقه غریب بسیار مردم فقیر هستیم، در سر راه هستیم. در 4 کیلومتر بغلان دبا برق ندادن و این دیگه حق ما تلف شدن و این مردم تبعیض کردن در مقابل ما.
بدون تفسره.
سلام علیکم بر رادی آزادی و تمام کارکنان رادی آزادی. ما از ولسوالی غرماش گم میزنیم برادر. همین ولسوالی غرماش یک ولسوالی خرابه. حالی یک طرف از این همون مردمی که پیسه دار است، پول دار است، مارکیت جور کرده، تمامش مثلا یا قماندان یا شروال و پیسه میده که این مثلا دکانه را جمع کنین در او طرف بیارین. طرف یک طرفش طرف کوهستان که میره مربوط به زراعت است، این تمامش ویران تکه تکه همی تپرتاز یا حالی میگه که این را چپه میکنیم. کرایه دولتی که مثلا زمین در دولت برای زمین دولتی جور شده، یه بیخی مثلا 500 روپا مالیات میگیره، 500 روپا در کابل مثلا در تو بازارهای پخته و رفت آمد که خوب اساسی هست نیست. خلاصه نزی ظریف نظر برادر، ما با شما از خواهش از تمنا با وجه خدا میکنیم که امیر در مسئولین برسنیم که امیدو ظلم در افغانستان نکنیم که یک آدم رشوت خور خیانت کردیم. یک طرف بازار فعال است یا یک طرف فلج است، یه خواه تمام میشه. یعنی یا ولسوالی کارا که باشه در دیگه ملکات چی رقم است، مردم چی رقم خرید دولت دست درازی کنه یا مثلا کمک کنه. و سلام به تمام مسئولین افغانستان.
سبت که می شود ما به شما پیغام می دهیم که همین صلح و امنیت را بسیار تلاش کنید. چرا این طالب ها قدر دیگه مردم ها را به خون کشنده؟
سلام به کارکنان رادیو آزادی، من از ولایت غزنی تماس. عملیات های نظامی دولت که هست من نمیخوام این که عملیات میکنن انمال انمی چهار اطراف غزنی، مثل خوگانی، مثل اندر، مثل وردگ، مثل همین چهار اطراف خود غزنی کلن طالب است. مردم گشت و گذار نمیتونن، کسایی که در مکتب است گشت و گذار نمیتونن، کسایی که در دولت کارکنان دولت گشت و گذار نمیتونن. یا هم که میگن ما عملیات میکنیم، یک دانه مترد اینجر میره که عملیات میکنه، یه همه همه مترد اینجر یه همه هم دروان است. اگر دولت اگر میخوای عملیات کنه، راست میگه، حقیقت میگه، دولت اگر میخوای عملیات کنه، قدر اینا مبارزه کنه، جنگ میکنه، سمت یه قوای اوایخ رو تجهیز کنه، از مثل زمان شوروی سابق که میده یک دانه مجاهد طاقت نمیتونه. اگر جنگ میکنن، مبارزه میکنن، از چند سایی از جامعه جهانی درخواست کنن، قوای هوایی درخواست کنن، تا با هوایی و زمینی نظره به تنها به زمینی نمیتونن بزنن. نمیتون که زدن در مثال یک سال ناکام هستن، بازم روز بروز اوضاع به ترس خواهد رفت و اعتبار خود پیش مردم از بین نبرن. پیش مردم را یک ذره اعتبار نروهای خارجی برای زنها جور کرده، اما اعتباری که نروهای خارجی جور کرده، اما اعتبار را از بین نبرن.
بله سلام علیکم. امان الله سن یک سربازان قلوردی سلسه تن در لوای چهارم گارنیزون امان الله سن راد ما 8 ماه میشه که زخمی شدیم و مشکلات ما درستگی نمیکنه. 4 سال بهتر هم میرم میگه که تو اصلا سن نمیشه، باید خارج کشور بری. باز اینجا بریم هر مشکلات رو ما تعیین میکنیم کار ما اجرا نمیکنه. اصلا خود قماندان دوای چهارم قماندان گارنیزون میگه که تو سرباز ما نیستی دیگه به درد ما نمیخوری. خدا حافظ. همین خیلی میخواستم اتحاد ما را برسونه در گوشی تشریف وزارت دفاع.
سلام آقای ظریف نظر، عابد هستم از خیرخانه کابل، شما را به زحمت ساختیم. به خاطر از این کسایی که این برق قطع کردن، این مردم در جمع دعا میکنن، میگن گورشان مثل از این شوای تاریک کابل واری تاریک و همه تو سرد باشه و اعمالنامهشان مثل موبایل های مردم واری همه تو بیچارج باشه. و یک چیز دیگه که اگر به حساب دین و مذهب و مسلمانی بگویی، امیایی که برق مردم روشنی را سر قطع کرده، این اطمینان دارم که این مردم از خود از این مردم کرده مسلمان است و پدرهایشان از پدرهای زدان مسلمان تر بودن. و سلام.
عرض سلام و ادب حضور آقای از ظریف نظر از ولسوالی سنگین، با شما هم کلام هستیم. ببینین آقای ظریف نظر، نشست چهار جانبه که از طرف افغانستان و چین و پاکستان و امریکا صورت میگیره، منتها گپی ایست که بین همین مخالفین یا طالبا که فرزند بین ادیا مذاکره میگیره، یک شاخی اگر حاضر میشه امرای دولت مصالحه و مذاکره و مفاهمه و دیالوگ میکنن، اما شاخی دیگه حاضر نمیشه، همی مردمی که حاضر میشن فرزند به یک تخنیک به یک تکتیک یک پل ایجاد میشه بین طالبای ای طالبای بی. در اون زمان باز هر کار ریا کده میتونه، ترور کده میتونه، واضح مملکت خراب میکنه. اینا رو کوشش بکنن که کل مخالفین کلش جمع بکنن، کل زیر منصه جمع بسازن، بعد از اون دادیا مذاکره بکنن.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
کوچه کوچه کوکدی که دغل 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 شد، خانه خانه عاشقی بود که جدل 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 شد. همی تو اما غمی بود که اصل 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 شد. قطره قطره خون دل بود که غزل 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 شد. غمی تو اما غمی بود که اصل 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 شد. قطره قطره خون دل بود که غزل 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 شد. I'm a dog. خطر خون دل بود که غزل 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 شد.